بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مهمترین روایت که در باب ارباح مکاسب هست که به شقوقات مختلف اشاره کرده، روایت صحیحه علی ابن مهزیاره که از نظر سندی این روایت هیچ مشکلی نداره. تمام واسطه هایی که در این روایت واقع شده اند امامی عادل هستند، منتها از جهت دلالتی جیرایی دارد. جیر اولش این بود که زمائلی در این روایت به کار رفته، با خلاصه زحمت مرجع این زمائل رو باید پیدا کرد. ظاهر روایت یک ظاهر سازگاری نیست، سلیس و روانی نیست، توش اضطراب زیاد هست. تا 8 اشکال در این روایت شده. از این جهت گفتن این روایت قابل اعتماد نیست. یکی از موارد همینه، از اینجا شروع میشه، و اونم اینه که امام علیه السلام فرمان شیعیان ما که از خدا میخوام که اونها را اصلاح کنه، اونها را به راه راست هدایت کنه، اول میفرماد که موالی خودش جمع اضافه به ضمیرم شده، مفید چیه؟ عمومه، همه شیعیان من این طورند. بعد برای اینکه دلجویی کرده باشد، او بعضهم، حالا اگر همه نباشند بعضی از آنها. خب بعضی ها همینجا تردید اومدن اشکال کردن، تردید یعنی چه؟ یا همهشون یا بعضیشون، یعنی که نمیشه که همه یا بعضی. من بگم همه یا بعضی صحیحه، چرا؟ چون جاهلم. برای اینکه غیبت همه را نکرده باشم، اول گفتم همه افراد، بعد میگم یا بعضیشون، حالا اگر همه نباشند بعضیشون. ولی این نشانه جهل منه، امام که جاهل نیست. لذا تردید که در روایت اومده، این با مقام امامت چه عالم به ماکان و ما یکون و ما سیکونه سازگار نیست، و همین سبب میشه که انسان نسبت به این روایت قرص و محکم نتونه اظهار نظر بکند، چون معلوم نیست که این کلام امام باشد. یکی از اشکالات باید جواب داده بشه. قصروا فی ما یجب علیهم، اینا کوتاهی کردن در اون حق و حقوقی که بر عهده اونها بود، نپرداختن. ظاهرش اینه که امام به واسطه اینکه شیعه خمسی که باید بدهد تا مخارج زندگی امام را و کسانی که وابسته به امامن، سادات، فقرا، تأمین بشه، نداده بودند و امام در زحمت و رنج افتاده بود. شیعه هم گناه کرده در این کوتاهی ادای خمس. لزام فهمت فعلم تو ذالک، من دانستم این تقصیر و کوتاهی شیعه را، این گناه شیعه را فهمیدم. فاحببت ان اطهرهم، دوست داشتم که کاری کنم که این شیعیان تطهیر بشن، از این آلودگی، از این گناه پاک بشند. و ازکیهم، تصمیم گرفتم اینا را تزکیه کنم. چطوری تزکیه کنم؟ به این کفاره ای که اینا میدند، به ما فعلت و فی عامی هازا، به اون کاری که تو امسال من انجام میدم. با چی میخوام شما شیعه رو تطهیر کنم؟ من امر الخمس، از امر خمس، فی عامی هازا، در این سال. سال چند بود؟ 220، سال شهادت امام جواد سلام الله علیه. بعد برای اینکه به شیعه امام برسونه که چرا من میخوام تطهیرتون کنم، تمسک میکنه به آیه شریفه. دو تا آیه رو مطرح میکند، یکی اینکه این خمسی که شما میدید سبب تطهیر شما میشه، همانطور که زکات که داده میشه سبب تطهیر میشه، خمس هم همون خصوصیت رو داره. زکات به دست چی میرسه؟ خمس من اموالهم صدقه. زکات رو کی میگیره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ماموره. خب وقتی که زکات را از من و شما رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نواب او ائمه صلوات الله علیه اجمعین گرفتن، وقت نتیجه چیه؟ تو تطهرهم و تو زکیهم بها. نتیجه گرفتن معصوم زکات را تطهیر ماست، تزکیه ماست. خب خمس هم چی میگیره؟ امام خواهد بفرمود همون اثری که بر زکات مترتبه اشیعه ما، همون اثر بر دادن خمس مترتبه. لذا گفت احبب تو ان اطهرهم و ازکیهم، به گرفتن این خمس میخوام شما رو پاک کنم. اگر اینجوری سر منبر بر مردم گفته بشه، مردم باور کنید به شوق و ذوق خمس میدن. اما بریم بالا، زنت حرام میشه، نمازت باطل میشه، چی میشه چی میشه، مردم میگه به درک چه شد، هم نمیخوام بده. اما بیاد خواص خمس رو بگیم چیه. تو روایاتش اومده دیگه، من دوست میدارم، امام که احتیاج نداره یه اشاره بکند از زمین برش طلا بیرون میاد. ابو هاشم جعفری میگه با امام عسکری سلام الله علیه داشتیم میرفتیم، تو ذهنم این شد ای کاش به امام بگم وضع بده، خیلی فقیرم، گرفتارم اینها، امام یه کمکی به من بدهد. اصلا این تو ذهن من که خطور کرد، امام جلوتر میرفت. مرحوم عاشق عباس اینو تو منتهی الامال آورده، مراجعه کنید، به درد منبرم میخوره. یه واردم حضرت همونطور که سوار بر اسب بود خم شد به طرف پایین و با تازیانش به یه چیزی کشید، بعد فرمود که ابو هاشم اینو بردار و کتمان کن. چه بردارم؟ رسیدم یه شمشه تلاست. حضرت تازیانه رو که کشید بی سنگ افتاده بود، تازیانش خاصیت تازیانش اینه که سنگ رو تبدیل میکنه به چی؟ طلا. او احتیاج نداره که، خزائن آسمان و زمین در اختیار اوست. منتها احبب تو ان اطهرهم و ازکیهم، میگه این کارام از شما میاد. بله، جد ما رسول الله این کاره بوده، خدا بهش این خصوصیت را داده، فرمود خذ من اموالهم صدقه، تو طهرهم، تطهیرشون کن، تو زکیهم بها، اونا رو تزکیه کن، پاک کن. تزکیه معناش اینه حیوان رو سرش میبری، حیوانی که نجس بود، خونش، گوشتش قابل خوردن نبود، یه که دنبش رو میبریده میتونستی بخوری، حالا شد چی؟ تزکیه شد، حلال شد، این یه قابل استفاده شد. شما تا خمس ندی مزکا نیستی، حرامی. خمس که دادی تزکیه میشی. حالا اونش توی بحث زکات، من حالا فنه تو بحث خمسش بریم. و صل علیهم، خدا به پیامبرش میگه بر اینا دعا کن و بعدم میگه این دعای تو مستجابه، ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو سبب آرامش سکونت اینها میشه. بعد اون فهم والله سمیع علیم، خدا هم میشنود دعای تو را و هم عالم است به این زکاتی که اینها میارن میدهند. دنبال علم یعلم و ان الله و یقبل توبه عن عباده، اینا گناه کردن خمسشون رو ندادند. اینا گناه کردن، آیا نمیدونند که خداوند حالا اگر اومدند و خمسشون رو دادن توبه اونها رو میپذیرد؟ و یأخذ الصدقات، و صدقاتی که میدن خود خدا میگیره. خمس هم که میدی به دست مرجعت یا به دست معصوم میدی، تو دست خدا میذاری، چون هیچ فرقی بین خمس و زکات نیست. امام داره تو بحثه، حالا یکی از اشکالاتی که کردن همینه ها، که این آیات مربوطه به چیه؟ زکات. چه ربطی به خمس داره؟ با این تعبیری که و تقریری که بنده دارم عرض میکنم روشن میشه امام دارد از بر آنچه که خود فرموده از آیه استدلال میکند. حد بگه که خمس را مثل زکات پیامبر مأمور به گرفتنه و شخصی هم که میدهد و یأخذ الصدقات، خدا داره خمس را میگیره، و ان الله هو التواب الرحیم، خدا توبه پذیره، رحیمه، شما غلط کردید، اشتباه کردید، گناه کردید، الان بیاد خمستون رو بدید. بعدم فکر نکنید که ما غافلیم و نمیفهمیم، یا تصمیم نگیرید که آقا امام از کجا خبر دارد من بدهکار هستم یا بدهکار نیستم، و قول اعملو، انجام بدید این کار را، بیاد خمستون رو بدید. چرا؟ فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این عمل شما رو خدا میبینه، رسولش میبینه، مؤمنون که ائمه صلوات الله علیه مجمعین باشن میبینن عمل شما را. اینطور نیست که اینا نفهمن، درک نکن. و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده، حالا باور نمی کنید؟ زوده که ببرن به اون عالم غیب، اونجا همه اعمال حاضره، فینبئکم بما کنتم تعمل، و میفهمید که خبرتون میدن که چه اعمالی از شما سر زده. این آیاتی که امام استشهاد کرده میخواهد هم تقصیر شیعه رو برسونه و هم این که اراده کرده اونها رو تزکیه کند، و هم این که امام علیه السلام در مقام اینه که برای گناه اونها یک کفاره قرار بدهد که این کفاره رو اینا بدند از اون نکبت گناه نجات پیدا بکنند. خب امام علیه السلام چه کرد؟ یکی از اشکالاتی که کردن همینه، حالا من توضیح بدم شاید اشکال دیگه وارد نشه. فرمود ولم اوجب ذلک علیهم فی کل عام، اون کاری که قرار دارم گفتم که چی؟ فعلم تا ذالک فاحببتو ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلتو، به اون کاری که انجام دادم تو این سال، اون کاری که انجام دادم تو این سال چیه؟ اینه، بعد از این آیات کاری که من کردم اینه. لم اوجب ذلک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات الذی فرض الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس خمس فی سنتی هذه، من در هر سالی کار نکردم و برای هر سال این کار رو نکردم و واجب نمی کنم بر شما شیعیان، مگر همون زکاتی که خدا واجب کرده، اما امسال استثناءً به واسطه اون کوتاهی که شما کردید اومدم تو این سال سنتی حاضر، تو این سال 220، تو این سال اومدم در طلا و نقره ای که پیش شما مونده و قد حال علیهم الحول، و یک سال بر اون گذاشته این طلا و نقره پیش شما بوده، نگفت درهم و دینارا، فرمود چی؟ طلا و نقره ای که یک سال پیش شما بوده و شما ازش استفاده نکردی یک سال بر اون گذشته، انما اوجبت علیهم الخمس، بر شما شیعیانم خمس رو تو این طلا و نقره ای که یک سال گذشته واجب کرده. اینم فقط سال 220. و اینجا اشکال شده، اولا تشریع کار رسول الله، کار معصوم نیست، و شما میدونید که اکمال دین در یوم قدیر توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد، و آنچه که دین مشتمل بر آن است توسط جبرئیل و خاتم آمد و ختم شد. بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا ندارد که امام فرمان لم اوجب ذلک انما اوجبت، من واجب نکردم مگر اونی که خدا گفته. در این سال اومدم بر طلا و نقره شما خمس قرار دادم. امام حق قانونگذاری نداره، تشریع حق خداست، توسط پیغمبرش ابلاغ شده و ائمه علیهم صلوات الله وظیفه شون تبیین احکامه، نه اینکه تشریع احکام. یک اشکال، اشکالا به روایت رو دارم میگم، هم دارم توضیح میدم روایت رو، هم اشکالات که مطرح شده رو مطرح میکنم. اشکال دوم اینه که طلا و نقره که زکات نداره. نه، حالا خمس که هیچی، زکات نداره. طلا و نقره، درهم و دینار زکات داره، نقدینه. فرق است بین طلا و نقره و نقدین نسبت عموم خصوصش چیه؟ مطلقه. نقدین یعنی چی؟ طلا و نقره مسکوک، سکه باید باشد. تو این روایت فرموده که لم اوجب ذالک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول. تازه اون طلا و نقره که درهم و دینار است و بر آن زکات واقع می شود، که سال بر او بگذرد زکات واقع می شود، او خمس دیگه نداره. پس خمس اونجا مطرح نیست که، در خمس لازم نیست که بر طلا و نقره سال بگذرد. در خمس یه قاعده داریم، چه قاعدهش؟ از معونه سنه اضافه بیاد، از خرج سال اضافه باشه. میخواد حالا شما این طلا و نقره رو یه سال داشته باشید یا نداشته باشید. یه شخصی مقدار سکه خریده، انبار کرده، حالا امروز سال خمسشه، این سکه ها میخواد سال داشته برش گذشته باشد یا نه، متعلق چیه؟ خمسه. درسته یا نه؟ پس این اشکال هم اینجا دوباره هست. بعد فرمود که ولم اوجب ذالک علیهم، این خمس را واجب نکردم، فقط به همون طلا و نقره، اما در متاع، کالاهاشون، ظروفشون، حیواناتشون، خدمتکارانشون، ولا ربح ربحه فی تجاره، اگر ربحی برده باشد در تجارت، ولا زیعتن، اگر یک زمینی داشته باشد، میگه اون زیعی که در آینده خواهم بر شما توضیح داد. من تو این چند موردی که شمردم که متاع و آنیه و دوا و خدم و ربحی که در تجارت باشد و زیعی که بعدا خواهم گفت، که در آخر روایت میفرماد که اگر زمین زراعی دارید یک دوازدهم خمس دارد، خمس نیست اصلا، یک دوازدهمه، که یک دوازدهم چیه؟ نصف السدسه، اصلا خمس نیست، یک دوازدهم بهش میرسه. چه اینم دوباره یکی از مشکلات روایته، ما یک دوازدهم همچین صیغه تا حالا نداشتیم، اینجا پیدا کردیم، چه کنیم؟ علاوه بر این که اون متاع و وسایلی که تو خونه شما دارید ازش استفاده میکنی، ظروفی که استفاده میکنی، حیوانی که مثلا چهارپایی که شما، خب سابقا اسب و چهارپایی نبود، حالا ماشینه، اینا متعلق خمس نیست، خدمتکار متعلق خمس نیست، که امام علیه السلام میفرماید تخفیفا منی عن موالیه و منا منی علیهم، من تخفیف بده شما میدم از اینا نمیگیرم، این اصلا متعلق خمس نیست. چرا منت سر ما میذاری آقا؟ و تخفیف هم منی و من منی، منت میذارم، از منتیست از من بر سر شیعیانه. بعد هم علت میاره امام، چون که پادشاه و سلطان و خلیفه اموال شیعیان را غارت میکنن، میبرن، به عنوان مالیات میگیرن، و به واسطه دردسرهایی که شیعه دیده و میبیند، من تو این امور ازشون خمس نمیخوام، بخشیدم. خب اشکال اینه که اصلا امور درش خمس واجب نیست تا شما آن را ببخشید. اینا میشه جز معونه زندگی، و در ذیل این روایت خود شما گفتید که آنچه که معونه زندگی است خمس نداره. صدر و ذیل روایت با هم چی داره؟ مشکل داره. خب اینا چه میکنید؟ بعد فرمود فاما الغنائم والفوائد، اونی که ما میخوایم از اینجا یه روایته، اون قبلی ها مشکلاتش بود، از اینجا محل استشهاد و بحث ماست، چون بحث ما در چیه؟ ارباح مکاسب و تجارات و غنائم و فوائده. امام میفرماد فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. خمس اون طلا و نقره ای که یک سال برش گذشته فقط امساله، سال 220 هجری. اما غنیمت هایی که بردید، غنیمت ها برای اینکه از ذهنتون به جنگ نره، اومد با یک واف چکار کرد؟ تفصیل کرد. فکر نکنید غنیمت جنگی ها میگم، غنیمت یعنی چه؟ فوائد. فهی واجبتون علیهم فی کل عام، در هر سال واجب خمسشو بدید. از کجا؟ آیه شریفه. چون چیه برش جا نیفتاده بود که خمس واجبه، لذا بینه امام به آیات تمسک میکنه. قال الله تبارک و تعالی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولَ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. بدانید هر چرا که غنیمت برده اید و فایده ای برده اید، خمسش از آن خدا و رسول و خیشان رسول و یتاما و مساکین و ابن سبیل، از خیشان رسول واجبه براتون اگر ایمان به خدا دارید. اصلا خمس خدا نشانه ایمان قرار داده، ایمان به خدا همراه با خمس دادنه. دروغ میگه کسی که میگه من مؤمنم و خمس نمیدهد. آیه شریفه ان کنتم آمنتم بالله فعلموا، بدون اگه ایمان دارید باید خمس بدید. اگر ایمان به خدا دارید و ما انزلنا علی عبدنا، آنچه که ما بر بنده من نازل کردیم، یوم الفرقان، اون روزی که دوتا گروه از هم جدا شدن، گروه مؤمن از گروه مشرک، کدوم روز؟ یوم التقى الجمعان، اون روزی که دوتا جمعیت به هم دیگه رسیدند در بدر، جمعیت مؤمنین و جمعیت مشرکین. و الله علی کل شیء قدیر. به آیه تمسک میکند، بعد امام علیه السلام وارد میشه به توضیح دادن مفاد این آیه شریفه، که مفاد این آیه شریفه چیه. وارد میشه امام، موارد رو مطرح میکنه که باید این موارد رو یکی پس از دیگری بررسی کنیم ببینیم تمام است یا نه، چون نمیرسیم کل روایت را. انشاءالله بذاریم بر جلسه بعدی. والحمدلله.